سلام، وقتتون بخیر و شادی باشه. به جلسه دوم دوره جبران بالغان خیلی خوش اومدید. خیلی برام ارزشمنده و امروز خیلی هیجان زده و خوشحالم بابت اینکه عزیزانی تمریناتشون رو ارسال کردن و پیام محبت آمیزشون رو فرستادن. واقعیتش اینه که همه ما آدم ها توی زندگیمون یه وقتهایی وارد یه مسیری میشیم که اون مسیر دلخواه و مطلوب ما نیست و این خیلی جرأتمندی میخواد که ما از مسیری که به ما آسیب زده و آسیب میزنه خارج بشیم و مسئولیت پذیری زیادی میخواد، چون واقعیتش اینه که ما تو مسیر قبلی بخوایم حرکت بکنیم برامون خیلی راحت تره. آدمای خیلی زیادی نیستن که وقتی توی مسیر اشتباه یا مسیری که براشون دستاوردی نداره قرار میگیرن بخوان مسئولیتشو بپذیرن و ازش خارج بشن. و همینی که شما الان اینجا هستید و دارید این وایس ها رو گوش میدید، دارید تمرین میکنید، دارید تلاش میکنید برای نجات رابطه و بهبود حال خودتون، این خیلی ارزشمنده و خوشحالم که میتونیم این مسیر رو با هم جلو ببریم و مطمئنم تمام داشته هایی که میخواین توی وجودتون هست و فقط ما توی این دوره میخواییم دوباره اون من قشنگ رو دوباره زندگی بکنیم و دوباره اون من قشنگی که تو وجود تک تک شما هست رو بیاریم بیرون و بتونیم یک انسان جرأتمند، یک انسان شفاف، یک انسان با ارزش‌های خیلی قشنگ رو تجربه بکنیم و خودمون رو به اون خودشکوفایی که لایقش هستیم برسونیم. تو این جلسه میخوام در مورد این صحبت بکنم که یه مقداری از فضای اصلا رابطه بیایم بیرون و در مورد خودمون یه مقداری عمیق بشیم، یه مقداری در مورد این اتفاقاتی که اطرافمون افتاده یکم واقع بینانه نگاه بکنیم و اول از همه بیایم یه مقداری به خودمون فکر بکنیم و به خودمون توجه بکنیم. واقعیتش اینه که وقتی درگیر این مسئله میشیم و این اتفاق توی زندگی ما میفته، هر جایی میریم انگار ما قاتلی هستیم که آدم کشتیم. و خیلی وقتا من مراجعینی دارم که میگن که آقای ایدی، من آدم بدی هستم، من آدم القاب خیلی بدی به خودشون میدن به خاطر اینکه خب وارد این مسئله شدن. اما واقعیتش اینه که همه ما تو زندگیمون هم اشتباهاتی داشتیم هم اشتباهاتی خواهیم داشت. مسئله اینه که این القابی که من به خودم میدم و این اتفاقاتی که برای خودم رقم میزنم هیچ کمکی به من نمی کنه. من تو جلسات همیشه به عزیزان میگم ببین، درسته هیچ کدوم از ما کاری که انجام دادیم رو تایید نمی کنیم و کسی که میاد جلسه مشاوره، کسی که داره آموزش میبینه، یعنی که پذیرفته که این مسیر سودمندی براش نبوده و میخواد از این مسیر بیاد بیرون. خب این شهامت میخواد و این ارزشمنده. حالا من هی بیام به خودم برچسب بزنم، هی خودم رو سرزنش بکنم، هی خودم رو آسیب بزنم و این احساس که حالا متاسفانه هر جایی میرم ممکنه بهم برچسب‌های زیادی بزنم، باعث میشه که هم حالم بدتر بشه، هم برای تغییر و برای پیشرفت و برای بیرون اومدن از این حالم نتونم کاری بکنم. خب من الان با یک چالشی روبرو هستم. اولین کسی که باید درک بشه منم، یعنی من خودم رو باید درک بکنم که بله، من یک مسئله گیر افتادم و خودم تلاش میکنم که از این مسئله بیام بیرون. حالا جاهایی هم که نیازه یه سری دانش جدید کسب میکنم که بتونم راحت تر بیام بیرون. کلن وقتی این مسئله توی یک رابطه اتفاق میفته، یک بخشش منم که باید بیام بیرون از این مسئله و یه سری اقدامات انجام بدم، در کنارش باید به همسرم هم کمک بکنم و بعد از اون فرزندم هم هست و باید خودم، همسرم و فرزندم رو از این مسئله نجات بدم تا حال بهتری رو تجربه کنم. پس ازتون میخوام از امروز تا آخر این دوره و برای همیشه بیایم به جای اینکه خودمون رو مقصر بدونیم، خودمون رو یعنی مسئول بدونیم نسبت به کاری که انجام دادیم و این مسئله رو و این اتفاقی که افتاده رو به چشم یک مسئله نگاه بکنیم و حالا بیایم حلش بکنیم. معمولا وقتی این اتفاق میفته چند دسته از عزیزان هستن که خب نگاه متفاوتی دارن. یه دسته میگن که اصلا ما اشتباهی نکردیم و خب یه اتفاق گفته ما اشتباهی نکردیم. این یه دسته از عزیزان هستن. یه دسته هم هستن که میگن ما اشتباه کردیم و خیلی کار زشتی انجام دادیم و دائم خودشونو سرزنش میکنن. یه عده از عزیزانم هستن که تازه طلبکارم هستن، به خاطر اینکه همسرشون رو خیلی تو این مسئله مقصر میدونن، میگن اگر همسر من همسر درستی بود من وارد این رابطه نمیشدم و یه خشم خیلی زیادی به همسرشون دارم. پس یه عده از افراد هستن که اصلا نمیپذیرن، یه عده هستن که خودشون رو مقصر 100% میدونن و خشمشون رو به خودشون خالی میکنن، یه دسته هم هستن که خشمشون رو به همسرشون خالی میکنن. هر سه دسته خب اولا به عنوان یک فردی که وارد یک رابطه اشتباه شده باید کمک بکنه به خودش از این مسئله خارج بشه. فرقی نمیکنه چه دسته هستیم، به خاطر نوع تفکرمون ما ممکنه توی یکی از این دسته ها قرار بگیریم. اما دسته‌ای که خیلی میتونه کمک بکنه و ما تو این دوره میخوایم بریم به اون سمت، دسته آدم مسئولیت پذیره. یعنی آدمی که هم پذیرفته این مسیر براش مسیر خوبی نیست و براش مشکل ساز شده و همین که تلاش میکنه که حالا دنبال راه حل باشه که این مسیر رو درست کنه. مهمترین سوالی که باید بعد از این اتفاق از خودمون بپرسیم این نیست که چرا این اتفاق افتاده. درست سوال مهمیه و ما باید بهش جواب بدیم، اما مهمتر از اون این سواله: من چیکار کنم که از این اتفاق بیام بیرون و به چه ابزاری نیاز دارم؟ این سوال خیلی مهمیه که من چیکار کنم، به جایی که چرا چرا چرا، چون چرایی ها کمکی به من نمیکنه. برای اینکه ما بتونیم از این مسئله بیایم بیرون، گفتم مرحله اولش اینه که بدونم تو کدوم دستم. یعنی من پشیمونم، عذاب وجدان دارم، نه اصلا به نظرم هیچ اشتباهی نکردم، حقمه که این کارو بکنم، یا اینکه نه من به هر حال به عنوان یک انسان مسئولیت پذیر پذیرفتم و حالا دنبال راهکارم، دنبال اینکه چه کار بکنم. برای اینکه من بتونم دنبال راهکار برم، باید بدونم به خیلی شفاف با این مسئله برخورد بکنم. اولین مرحلهش اینه که من ببینم توی یک رابطه جدید که وارد شدم و تو اون رابطه‌ای که رفتم، درسته یک لذت‌هایی برای من داشته و یک عواقبی برای من داشته و اون عواقب و اون لذت‌ها باعث میشه که من توی اون رابطه رفتم و احتمالاً یه جایی من باید بیام عمیق بشم نسبت به خودم و نسبت به توانمندی‌های خودم و نسبت به رابطه خودم. با یه مثال خیلی شفاف اینو واضح صحبت می‌کنیم که خیلی مثال شفافی بشه و همه چیز برامون مشخص بشه. میگن یه روزی یه پزشکی یه جایی ایستاده بود، دید یه پدر و مادری با بچه‌شون اومدن و یه منظره زیبایی رو دارن نگاه می‌کنن. پدر و مادر خیلی از اون منظره زیبا لذت می بردن. جمعیت زیادی هم جمع شده بود. بچه گریه می کرد، گریه شدید می کرد و پدر و مادرش خیلی شاکی که بابا لذت ببر، این همه منظره قشنگ، این همه اتفاقات خوب. اما وقتی اومدن و پیش این پزشکی که آقا ما چیکار کنیم، بچه‌مون گریه میکنه، تو رو خدا کمکمون کن. پزشک گفت یه لحظه بشینید و از دید بچه به دنیا نگاه بکنید. به اون منظره نگاه بکن. وقتی پدر مادر نشستن، دیدن بچه فقط شلوغی رو داره میبینه، فقط پاهای آدم ها رو داره میبینه و هیچ منظره ای نمیبینه. و تازه متوجه شدن که نگاه بچه با نگاه اونا متفاوته. برای اینکه من بتونم بعد از این مسئله خودم رو درک بکنم، باید حالا هزارم که دیگران میگن که خب ببین تو خانومت خیلی خوشگل بود، خانومت خیلی مؤدب بود، شوهرت خیلی آدم خوبی بود، خیلی زندگی خوبی داشتی، بچه خیلی خوبی داشتی، پس چرا این کارو کردی؟ تو که آدم سرشناسی هستی، تو که آدم مسئولی هستی، تو که آدم مذهبی هستی، چرا این کارو کردی؟ من اول باید بیام خودم به خودم یاد بدم از دید خودم به مسئله نگاه بکنم، بگم که خب درسته من همسرم حالا همسر با شخصیتیه و این خوبی ها رو رابطم داره، اما من چرا این کار رو کردم؟ به خاطر اینکه مثلا این نیازها بوده. حالا ممکنه خیلی وقتا ما رفتاری انجام بدیم که اصلا بهش آگاه نباشیم. اینجوری نیست که ما میریم مثلا اینه که ما میریم مغازه، هم برای خیلی همون پیش اومده، من خودم یه بار تصمیم گرفتم برم مغازه یه کت و شلوار سبز بگیرم و گفتم این کت و شلوار سبز میگیرم، حالا برای همایش‌ها استفاده میکنم و خیلی هم دوست داشتم. رفتم کت فروشی، بعد اون آقایه گفت که ببین کت سبز خیلی خوبه ها، ولی خب تو میخوای سخنرانی انجام بدی، کت سبز رو هر جایی نمیشه بپوشی، یه جاهای رسمیه فلان. خلاصه من گفتم چی بپوشیم؟ گفت اینو اینو این خوبن. و ما که قرار بود کت سبز بپوشیم، رفتیم حالا یه کت توسی گرفتیم، یه کت مشکی گرفتیم. و اصلا کت سبز با اینکه کتای سبز متنوعی داشت، ولی من هیچ کدومو نگرفتم. چرا؟ چون ما خیلی وقتا اصلا تصمیماتی که میگیریم، درست خودمون، من انتخاب کردم کت سرمه‌ای بگیرم، کت توسی بگیرم، کت مشکی بگیرم، اما تحت تأثیر صحبت‌های فروشنده بود، تحت تأثیر ضمیر ناخودآگاه من بود که اعتقاد دارم سبز رنگیه که برای یک روانشناس یه جاهای مناسب نیست. اینو من خودم از درونم اینو قبول داشتم. حالا بعد که بهش ریشه بشکندم، مامانم مثلا همیشه میگفت که با آدم مرد باید رنگ سنگین بپوشه. ببینید، من انتخاب کردم اما یه علتهایی داشت، من انتخاب کردم اما یه سری عوامل دست به دست هم داد که من انتخاب کردم. یعنی من باید بیام بشینم، درست مسئولیت پذیری داشته باشم، ولی با خودم بتونم همدلی بکنم. من آدم مجرمی نیستم، من آدم بدی نیستم. خیلی هم میگن که آقا نمیدونم، این کار تو فضای مجازی متاسفانه خیلی هم زیاد شده که این ویژگی داره، اون ویژگی داره. بعضی از عزیزان میگن آقا من بدم، من فلانم، من لجنم. میگم چرا همچین حرفی نسبت به خودت میزنی؟ تو اگه همچین آدم بدی بودی، خب همسرت انتخابت نمیکرد. تو اگه همچین آدم بدی بودی که جامعه خب تو رو مینداخت زندان دیگه. تو اگه همچین آدم بدی بودی که این ویژگی های خوبو نداشتی، تو یک مسیری بله بد انتخاب کردی، اون انتخابم باید ببین چرا اون انتخاب بد بوده. و کسی که میاد میشنوه و الان داره این وایس رو میشنوه، آدمی بوده که خودش هم میدونه انتخابش بد بوده، خودش هم به این درجه نیست بگه نه من خیلی کار خوبی هم کردم، حالا میام آموزش هم میبینم. نه، قطعا داره این وایس رو میشنوه، یه جایش میگه خب من میدونم خودم کارم بد بوده. اما چون جامعه حق نمیده که بابا خب بیا علتیابی کنیم ببینیم چرا این اتفاق افتاده، متاسفانه خیلی از عزیزانی که وارد این مسیر میشن معمولا تمایل ندارن که این مسیر رو ادامه بدن. طبق تحقیقاتی که انجام شده، خیلی وقتها تصمیمات ناخودآگاه ما ریشه در دوران کودکیمون داره. یعنی ما با اینکه از اتفاقات و تصمیماتی که میگیریم خوشحال نیستیم، ولی اون تصمیمات رو دوباره تکرار میکنیم. فقط در مورد مسئله عهدشکنی هم نیست، خیلی از ما تصمیماتی میگیریم، تو کارمون شکست میخوریم، نمیدونم تو انتخاب دوست شکست میخوریم، آدم ها یه وقتایی سرمون کلاه میذارن، یه وقتایی ما سر آدم ها کلاه میذاریم، یه وقتایی به آدم ها بدبینیم، یه وقتایی حوصله نداریم، دنبال در واقع رفتارهایی میریم که خودمونم قبولشون نداریم. چرا این اتفاق میفته؟ به خاطر اینکه ما یه سری اتفاقات در دوران کودکی ما افتاده، پدر یا مادرمون اگرچه خیلی ارزشمندن، اگرچه ما خیلی دوستشون داریم، ولی ناخودآگاه یه سری اشتباهات در حق ما کردن که الان روی زندگی و روی رفتار ما اثر خیلی خیلی منفی میذاره. ولی خوبیش اینه که خدا رو شکر وقتی بهشون آشنا میشیم، خیلی از این مسائل خود به خود حل میشه و من میتونم به عنوان یک انسان خودشکوفایی تبدیل بشم که تصمیماتش رو درست میگیره، حالش با خودش خوبه، لذت‌های خودش رو داره، لذت‌های سالم داره، تفریح میکنه، کار مثبت انجام میده و یه اثر مثبتی از خودش تو جهان میذاره و دنبال مسیر زندگی خودش میره و خیلی زندگیشو بهبود میبخشه. برای اینکه ما بتونیم به ریشه هایی که در گذشته و در دوران کودکیمون هست برگردیم، نیاز یه سری کارها رو انجام بدیم، نیاز یه سری اتفاقات رو رقم بزنیم. آدم های مهم زندگیمون، پدر، مادر، آدمی که از ما مراقبت کرده مثل پدر بزرگ، مادر بزرگ، اینا به شدت تو زندگی ما اثر دارن. یه استاد داشتیم دانشگاه تهران حرف قشنگی میزد، میگفت هر یک روزی که پدر و مادر رفتار اشتباه انجام میدن، ما 100 روز 200 روز از زندگیمون عقب میافتیم. حالا اون 100 روز 200 روز منظورش این بود که ما سالهای زیادی عقب میافتیم به خاطر اون یک روز اشتباه و نیاز خیلی تلاش بکنیم. اما خدا رو شکر الان این قدرت رو داریم که بتونیم برگردیم به گذشته و در واقع اونجا یه سری مسائل رو درست بکنیم. ازتون میخوام که اسامی که براتون خیلی مهمه رو بنویسید. مثلا مادر، اسم مادر رو لطفاً بنویسید. حتی اگر بچه خدای نکرده فوت کرده یا پدر فوت کرده هیچ مسئله ای نداره. کارها و تمریناتی که ما انجام میدیم به معنای این نیست که ما اونها رو دوست نداریم و یا بخوایم عذاب وجدان بگیریم. به این معناست ما الان مثل یک لیوانی هستیم که هم عشق پدر و مادر توش هست، هم تو ضمیر ناخودآگاهمون نفرت ازش هست. باید این نفرت رو بیاریم بالا و بریزیم بیرون که فقط عشق به پدر و مادرمون تو وجودمون باشه، حتی در مورد همسرمون، حتی در مورد کودکمون، یه وقتایی در مورد دوستامون، در مورد خودمون. و چرا ما از پدر و مادر شروع کردیم؟ به خاطر اینکه رفتار پدر و مادر در دوران کودکی یه سری نقشه ها برای ما ایجاد میکنه که ما طبق اون نقشه ها رفتار میکنیم. من یه مثال میزنم که مسئله خیلی شفافتر بشه. یه آقای مراجعه کرد و برای جلسه کوچینگ. خب آقا درگیر عهدشکنی شده بود و میخواست خب مسئلهشو برطرف کنه. وقتی باش صحبت کردیم و دیدم خیلی استراب داره، خیلی استرس داره، به شدت استراب و استرس بالایی داشت و اصلا علت این که با اون فرد رفته بود توی رابطه اون استرس و استراب شدیدش بود. با یک نفر وارد رابطه شده بود و اون فرد هم اول اون پیشنهاد داده بود، خلاصه این آقا هم ادامه داده بود و همین خیلی تو صحبتاش هم صداش میلرزید و در مورد اون مسئله صحبت میکرد، در مورد اتفاقات. وقتی باش صحبت کردم و ریشه یابیش کردم، گفتم خب شما وراثتی استرس و استراب شدید دارید، مثلا خواهرت چه ویژگی‌هایی داره، مادرت چه ویژگی‌هایی داشته، پدرت چه ویژگی‌هایی داشته. خلاصه دیدیم نه، علاوه وراثتی خیلی بحث استرس و استرابش وراثتی نبود. وقتی برگشتیم به گذشته متوجه شدیم که پدرش به شدت آدم تنبیهگری بوده، مادرش رو کتک می‌زده جلوی چشم پسرش، برادرش رو کتک میزده، حتی خودش رو به خاطر اینکه نمره کم میگه تو کتک میزده به شکل بیمارگونه. بعدن خب با توجه به اینکه بعدن پدرش رفته بود جلسات درمانی، متوجه شده که پارانوئید داره و اصلا بیماری بدبینی، بدرفتاری داره و این باعث شده بود که الان هر کاری میخواست بکنه بترسه و بلرزه، در صورتی که نفر اول یکی از سازمان ها و شرکت های بسیار بزرگ ایرانه که اصلا خیلی صاحب نام این فرد، اما به شدت استرس و استراب شدیدی رو تجربه میکرد و به خاطر این مسئله استرس و استراب و به خاطر اینکه اون فرد یه مقداری حالت مسکن براش بود وارد این رابطه شده بود. یعنی میخوام بگم و وقتی هم در مورد پدرش ازش میپرسید، میگم پدرم خیلی اولش بود، پدرم خیلی خوبه، من خیلی دوستش داشتم و قبل فوت شده بود و وقتی ازش میخواستم در مورد پدرش صحبت بکنم میگفت نه آقای اگه میشه من نگم، خب پدرم فوت شده. بعد که براش توضیح دادم که اصلا ربطی به پدرت در ادامه زندگیش نداشته، اون لحظه تو بچه بودی، با تو بد رفتاری کرده و یه سری خاطره برات ایجاد کرده، باید برگردیم به اون لحظه و اونا رو ما برطرف کنیم. پس ازتون میخوام که اصلا بحث عذاب وجدان و اینکه پدرم خوبی هایی داشته، مادرم خوبی هایی داشته رو بذاریم کنار. بله همه پدر و مادرم خوبی هایی داشتن. ما برای اینکه بتونیم درمانش کنیم باید خیلی شفاف باشیم و برای اینکه بتونیم واقعا از صمیم قلب دوستشون داشته باشیم باید مسائلمونو که تو ضمیر ناخودآگاهمون هست و پاک نمیشه رو باشون یک بار برای همیشه برطرف کنیم. به خاطر همین ازتون میخوام یکی یکی فعلا تو این وایس و تو این جلسه در مورد حالا اون فردی که تو ذهن شما خیلی سریع‌تر میاد، مثلا مادر، پدر و یا نه من پیش پدر بزرگم بزرگشتم، پدر بزرگم، مادر بزرگم، و میتونید سه نفرشون رو بنویسید، نفرات و آدمهای مهم زندگیتون قبل از مدرسه رفتن کیا بودن؟ پدر، مادر، نمیدونم عمو، خاله، هر کی براتون خیلی مهم بوده تو ذهنتون هست لطفاً بنویسیدشون و هر آن چیزی که از ذهنتون میگذره رو بیارید رو کاغذ. مثلا من به پدرم که فکر میکنم، پدرم خب کارگره نانوایی بود، هر روز میرفت صبح میرفت شب خسته میومد خونه، خیلی با مادرم خوب بود، مهربون بود و این کارو میکرد اون کارو میکرد، یه وقتایی با من دعوا میکرد، یه وقتایی خیلی مهربون بود. هر چیزی که به ذهنتون میاد درست و غلط نداره بچه، بارش فکریه. من باید ذهنم رو خالی بکنم، هر خاطره که از پدر و مادرم به ذهنم میاد، هر جایی که با من بدرفتاری کردن، هر جایی که با مادرم با برادرم بدرفتاری کردن، هر خاطره تلخی که برای من ایجاد شده. بچه ها قرار نیست ما بشینیم خوبی ها رو بنویسیم، که حالا بعدن تو ادامه ویس ها می نویسیم خوبی ها رو، اما قرار من اون اتفاقات تلخی که تو خاطرم رو بنویسم. اصلا به این فکر نکنید که من پدرم رو دوست دارم دوست ندارم، مادرم رو دوست دارم دوست ندارم. اصلا به این چیزا فکر نکنید. خوبی هایی داره یا از وجدان بگیر. اصلا فرض کنید یک آدمیه، همین من مثالش همیشه میزنم برای زنی که باشون کوچم، میگم ببین فرض کن یه نفر بیاد بزنه تو گوش بچت، مثلا داییش باشه، بیاد بزنه یه چک بزنه، دو چک بزنه، بعد با لگد بزنه، میگی داییش اشکال نداره یا عموش اشکال نداره؟ بچه‌مو کشت، اشکال نداره، عموشه، داییش. خب ما داییمون رو دوست داریم، عمومون رو دوست داریم، پدر رو دوست داریم، مادر رو دوست داریم، اما در کودکی به ما یه آسیبی زدن. الان ما باید بریم و اینو بتونیم تحلیل بکنیم. برای اینکه این کار انجام بدید باید یکی یکی انجام بدیم. مثلا مادر رو می‌نویسیم، پدر رو می‌نویسیم، عمو رو می‌نویسیم، یه دونه یه دونه. بعد می‌نویسیم یک صفحه مادرم چه ویژگی‌هایی داشت، چیکار می‌کرد و چه خاطره‌هایی رو برای من رقم زد. معمولا آدم هایی که خیلی گذشته سخت تری داشتن میگن ما یادمون نمیاد. چرا؟ چون بدن دردها رو سعی میکنه کاور کنه، بپوشونه، ولی اثرش تو رفتارم هست، حالمو بد میکنه، ولی من نمیخوام به یادش بیارم. اما با نوشتن شما 7 دقیقه تا 10 دقیقه بشینید بنویسید، هر چی به ذهنتون اومد، هر خاطره‌ای که به ذهنتون اومد، درست و غلط هم نداره، هر خاطره‌ای به ذهنتون اومد، خاطره‌ای که تلخ آزاردهنده بوده، براتون یه مسئله اتفاق افتاده، اینا رو شروع کنید به صورت یک واقعه و داستان با جزئیات بنویسین، هر چیزی که به خاطرتون میاد. اول خوب تعریفش بکنید. بعد که خوب داستانو گفتی، مثلا من از مدرسه می اومدم، مادرم اومد جلوم، زد تو گوشم، چرا نمره کم گرفتی؟ بعد من گریه کردم، رفتم تو اتاق درو بستم، بعد مادرم اومد این کارو کرد، اون کارو کرد، این کارو کرد. اول فقط داستانو بنویس، واقعه رو سعی کن با جزئیات به هوا چطوری بود، من چه لباسی پوشیده بودم، با جزئیات بنویس. بعد که واقعه رو نوشتی، بعد بنویس من چه احساسی داشتم اون لحظه. مثلا من احساس یعنی چی بچه‌ها؟ احساس خشم، ناراحتی، غمگینی، شادی، ترس، استراب، اینا میشه احساس. کدوم یکی از این احساسو داشتی؟ من این احساسو داشتم، این احساس دلم میخواست این کارو بکنم. چه رفتاری میخواستی انجام بدی؟ دلم میخواست این کارو بکنم، دلم میخواست اون کارو بکنم. پس بعد از اینکه واقعه رو نوشتم، احساسم رو مینویسم، بعد مینویسم چه رفتاری دلم میخواست اون لحظه انجام بدم. بعد تصور کن الان میتونی اون رفتار رو انجام بدی. مثلا من دلم میخواست مادرم رو هول بدم، دلم میخواست فوش بدم بهش. شروع کن اون کارهایی که دلت میخواست اون موقع انجام بدی و لطفاً انجام بده. بسیار تمرین مهمی از متد نوشتار درمانی، یکی از متدهای خیلی خیلی جدیدیه که توی دنیا اومده و اثرات بسیار عمیق روی افراد داشته. حتما این کار رو انجام بدین. در مورد مثلا یکی از اعضا اول بنویسید و بعد مهم اینه که وقتی اون خاطره رو بالا آوردی، برای اینکه اون خاطره رو خالی بکنی، باید بشینی اون خشم تو خالی بکنی، بعد و بیراه بگی، داد بزنی، اصلا همونجا بنویسی، فوش بدی، هر چی دلت میخواد باید بنویسی. بعد از اون یا باید اون چیزی که نوشتی رو تو آب بندازی، یا باید بندازی و بسوزونیش. حالا به قول اساتید خارجیمون میگفتن که شما باید اینو بندازید و ادرار کنید روش و ببینید که داره ادراره در واقع اون نامه رو از هم باز میکنه. حالا ما توی ایران با توجه به فرهنگمون خیلی اینو معمولا پیشنهاد نمیدیم، اما به هر حال اینجا یه فضای خصوصیه و ما با هم یه فضای خصوصی داریم. این راه هم هست، حالا بسته به اون فرهنگ خودتون، بسته به اون شرایطتون، یا بندازین تو آب یا بسوزونید و ببینید. حتی تو آب هم میندازید باید ببینید که داره میره، و بعدش هم اون بحث این که میتونید حالا رو نامه ادرار کنید و اون باز شدنش از هم رو ببینید. این تمرینات کمک میکنه به این که من یه سری چالش ها و مشکلاتم رو در کودکی برای خودم حل بکنم. اصلا بحثی هم بحث این اتفاق صرفا نیست، همه آدم ها نیازه یک بار برگردن و اینا رو برای خودشون درست بکنن، وگرنه من هی احساس میکنم یه چیزی کمه. از کجا بفهمم تو کودکیم یه سری چالش رو داشتم؟ از اینجایی که امروز اگر رفتارهای افراد تفریطی انجام میدم، حتما تو کودکیم یه جاهایش بالا پایین بوده. رفتار افراد تفریطی میکنم، زیاد خوبی میکنم، زیاد خرج میکنم، کم خرج میکنم، زیاد تفریح میرم یا هیچ تفریح نمیرم، زیاد کار میکنم یا هیچ کار نمیکنم، با آدم ها خیلی زود صمیمی میشم یا اصلا با آدم ها صمیمی نمیشم، به آدم ها خیلی اعتماد میکنم یا اصلا به آدم ها اعتماد نمیکنم. هر افراطی، هر زیاده روی و هر کم روی نشون دهنده اینه که ما باید برگردیم به گذشته و یه سری چیزها رو برای خودمون حل و فصلش بکنیم. این تمرین رو حتما انجام بدید. برای پشتیبان نیازی نیست متن نامه رو بفرستید، چون یه چیز خصوصیه، فقط نیازه ارسال بکنید که من این تمرین رو انجام دادم و نظرتون رو هم در مورد این وایس هم برای عزیزان، برای عزیزان پشتیبان بفرستین. حتما من وایس رو گوش کردم، این احساسم بود، اینجوری بود، اونجوری بود، تونستم تا آخر گوش کنم و هر چیز دیگه. ما تو این دوره سعی کردیم وایس ها رو خیلی وایس های خلاصه ای باشه، به خاطر اینکه بتونیم سریع انجام بدیم، چون تو مرحله ای نیستیم که ما بخوایم خیلی حالا بشینیم وایس یک ساعته دو ساعته گوش بدیم. و خیلی خوشحالم که انقدر اهل آموزش هستین، انشالله که بتونیم در کنار هم دیگه از این مسیر عبور بکنیم که به چی برسیم؟ به این برسیم که خودم حال بهتری رو تجربه کنم، خودم احساس خودشکوفایی کنم، لذت ببرم و بعد از اون همسرم هم بتونه از این حال بیاد بیرون، دوباره اعتماد سازی کنه و ما یه زندگی بهتر از قبل رو تجربه کنیم و در کنار اون بچه‌مونم بتونه سر پای خودش بیسته، حالش خوب بشه و اونم در واقع از کنار ما بودن لذت ببره. من مطمئنم عزیزانی که تا آخر این دوره کنار هم هستیم و میریم جلو، مطمئنم اتفاقات خیلی خیلی بزرگی رو رقم میزنن. قدر خودتون رو بدونید حتما، نامه رو بنویسید و امروز بعد از گوش دادن این وایس حتما نیازه برای خودتون یه دونه هدیه بگیرید. برای خودتون یه دونه هدیه، میخواد بستنی باشه اون هدیه برای خودتون، میخواد یه کادوی باشه، میخواد یه جورابی باشه، میخواد یه پیرنی باشه، میخواد هر چیزی که تو دوست داری. برای خودت لطفاً یک هدیه‌ای بگیر، به خاطر اینکه توی مسیر آموزش قرار گرفتی و از خودت قدردانی کن. ما به شدت به قدردانی خودمون نیازمندیم. مراقب خودت باش. هدیه‌ای هم که گرفتی عکسشو برای بچه‌های پشتیبانی بفرست ببینم چیکار کردی. خیلی دوستتون دارم. مراقب خودتون باشید.